استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 5:01 بعد از ظهر به وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. ولسی جرگه افغانستان به خاطر حمله طالبان بر نیروهای امنیتی و کشته شدن 25 تن از این نیروها واکنش نشان داد. نگاه گذرا به وضعیت ناگوار ناشی از ویروس کرونا در جهان. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش مجرین برنامه به همکاری تکنیکی عبید الله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های هفته وار را داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را برایتان به گونه کامل تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. همکارم حمیده حکیمی در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی حمله به نیروهای امنیتی افغانستان در زابل را محکوم کرد. یک مقام ناتو بر متحدان رهبران سیاسی افغانستان تاکید کرد و امور روزمره و اقتصادی در بریتانیا به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا متوقف شد. شرح خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله به نیروهای امنیتی افغان در زابل را محکوم کرده است. هرگز ریاست جمهوری در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور غنی میگوید حمله در زمان صورت گرفته که از یک سو افغانها به خاطر شیوع ویروس کرونا نگرانند و از سوی دیگر افغانستان در یک مرحله حساس و سرنوشت ساز قرار دارد. رئیس جمهور اشرف غنی هشدار داد که این گونه حملات فرصتها در برابر صلح را به مخاطره می اندازد. وزارت داخل افغانستان میگوید انتقام حمله اخیر بر نیروهای امنیتی افغان در ولایت زابل را میگیرد. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت عصر دیروز به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به این حملات طالبان پاسخ دندان شکن خواهند داد. رحمت الله یارمر والی زابل پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که در حمله افراد نفوذی طالبان 24 تن از نیروهای اردوی ملی و پلیس در این ولایت کشته شدند. در گفته آقای یارمر، این حمله صبح دیروز بر یک پسته امنیتی شاهراه در نزدیک شهر قلات مرکز ولایت زابل صورت گرفت. پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه در قطر، این مرگبارترین حمله بر نیروهای امنیتی افغان خوانده می شود. طالبان تا هنوز درباره ادعای مقام‌های افغان مبنی بر دست داشتنشان در این حمله چیزی نگفتند. مقام‌های محلی در بغلان میگویند جنگجویان گروه طالبان با حمله به یک پاسگاه امنیتی 2 پلیس را کشته و 4 پلیس دیگر را با خود بردند. خانزاده مظلوم یار ولسوال بغلان مرکزی گفت این رویداد دیشب در این ولسوال رویداد و گفته وی در پی حمله طالبان شماری از مهاجمان هم کشته شدند. در چند روز گذشته آرامش نسبی در بغلان حاکم بود. یک مقام ناتو در افغانستان در پیام نوروزیش بر متحدان رهبران سیاسی این کشور تاکید ورزیده است. نیکولاس که نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان در این پیام ویدیوی سال نو خورشیدی را نیز به مردم افغانستان مبارکباد گفته است. آقایی که در ادامه از طالبان خواسته است که ضربه‌برشان وقفه ایجاد کنند. پیش از این زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان ضمن تبریک نوروز در حساب تویترش نوشته بود که بهترین تحفه‌ای که رهبران افغان می توانند به کشور خود بدهند توافق درباره حکومت همشمول و پایان دادن به بحران سیاسی است. آقای خلیزاد گفته که برای بهره‌گیری از فرصت تاریخی به میان آمده در زمینه صلح اقدامات لازم انجام شود و برای مهار کردن ویروس کرونا و مراقبت از مردم در برابر آن با همدیگر به شمول طالبان کار کنند. شما شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا همه امور روزمره و اقتصادی را متوقف اعلام کرده است. آقای جانسون در سخنرانی دیشب خود به مردم گفت به مسئولان همه کافه ها، بارها و رستوران ها دستور داده می شود که فعالیت هایشان را متوقف کنند. و همچنان از کلاب های شبانه، تئاترها، سینماها، میدان های ورزشی و تفریحگاه ها نیز خواست که فعالیت نکنند. در انگلستان، اسکاتلند ویلز و ایرلند شمالی سر از دیروز همه مکاتب مسدود اعلام شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان از مردم خواست که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از پالیسی قرنطینه خودی و دوری از تجمعات پیروی کنند. عمران خان دیروز جمعه در اسلام آباد به خبرنگاران گفت او طرفدار توقف کامل فعالیت در کشورش نیست، زیرا این مشکلات مردم فقیر را بیشتر می‌سازد. در پاکستان که 222 میلیون نفوس دارد تا کنون ابتلای 481 نفر به ویروس کرونا تایید شده است. مقام های پاکستانی گفتند که این افراد ایران رفته بودند و این ویروس را از آنجا انتقال دادند. تا حال 3 نفر در اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. و گروه دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس از پاکستان خواست تا در مورد مسئولیت زندانیان از شیوع ویروس کرونا مراقبت های طبی و فراهم کردن ادویه به آنها اقدام فوری کند. این اداره حامی حقوق بشر مستقر در نیویورک میگوید پاکستان باید وضعیت زندانیان در محابس آن کشور را ارزیابی کند و زندانیانی را که آزاد کند که جرایمشان سنگین نیست. گروه دیدبان حقوق بشر میگوید خطر شیوع ویروس کرونا در زندانها و تفقیقهای پر از ازدحام پاکستان خیلی متوسط است. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین دوشنامه رادیو آزادی و این هم معرفی و داشته های برخیز مطالب جا داده شده در این برنامه. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگوید که حمله مرگبار اخیر در زابل نشان دهنده دو دستگی در میان گروه طالبان است.
نشان میده که طالبان در یک صف واحد قرار ندارن. یک جمعی از طالبان پابند به تعهد به موافقتنامه بودن، یک جمعی دیگه به عملات خود ادامه دادن. تحریک طالبان پابند به موافقتنامه نیستند.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که حمله به نیروهای امنیتی افغانستان در زابل و دیگر رویدادهای این گونه روی روند گفتگوهای صلح تاثیر منفی به جا میگذارد.
بدبختانه که حادثه زابل ایم در وقت حساسی که مردم افغانستان انتظار صلح به طالبان دارند. ما فکر میکنیم که یک ضربه کنانی میرسه از نگاه روانی، از ذهنیت روانی.
نگاه گذرا بر رویدادهای مهم سیاسی در سال گذشته خواهیم داشت و از بخش رویدادهای جهان می‌شنویم که از وضعیت ناشی از فاجعه کرونا در کشورهای مختلف جهان معلومات تازه می داشته باشیم. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتهوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید که حمله مرگبار اخیر در زابل نشان دهنده دو دستگی در میان گروه طالبان است. میرایدر افضلی رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که چنین حمله ها می تواند روی روند صلح به گونه جدی آسیب برساند. در حمله افراد نفوذی در داخل نیروهای امنیتی در نزدیکی قلات مرکز ولایت زابل پریشب حدود 20 نظامی افغان کشته شدند. در همین حال برخی از فعالان سیاسی میگویند که با ادامه جنگ رسیدن به صلح امکان ندارد و آمریکا باید طالبان را وادار به آتش بس کند. نسیم شفق در این باره جزئیات دارد.
حمله اخیر مخالفان مسلح بر نیروهای امنیتی افغان در ولایت زابل مرگبارترین حمله پس از توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان خوانده می شود. حالا کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می گوید که انجام این حمله دو دستگی گروه طالبان در قبال توافقنامه صلح با آمریکا را نشان می دهد و می تواند که بر روند صلح آسیب برساند. میر حیدر افضلی رئیس این کمیسیون روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
نشان میده که طالبان در یک صف واحد قرار ندارن. یک جمعی از طالبان پابند به تعهد به موافقتنامه بودن، یک جمعی دیگه به عملات خود ادامه دادن و موضوع دوم هم به نحوی اگر ناانسجام هم داشته باشن، نشان میده که همه تحریک طالبان پابند به موافقتنامه نیستن. در این زمان گذشته از طالبان نیروهای دیگه هم هستند که مخالف حکومت هستند.
افراد مسلح پریشب در نزدیکی قلات مرکز ولایت زابل بر پوسته امنیتی شاهراه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان حمله کردند. رحمت الله یارمل والی زابل به رادیو آزادی گفته است که در این حمله افراد نفوذی طالبان 24 تن از نیروهای اردوی ملی و پلیس کشته شدند. اما وزارت دفاع افغانستان گفته که در این رویداد 11 سرباز اردوی ملی و 6 پلیس کشته شده و 3 تن دیگر ناپدید هستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این حمله را نکوهش کرده و با پخش اعلامیه گفته که این حمله در زمان حساس و سرنوشت ساز صورت گرفته است. در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که این گونه حمله ها فرصت به میان آمده برای رسیدن به صلح را به مخاطره می اندازد. در همین حال محمد داوود کلکانی فعال سیاسی با اشاره به این حمله می گوید که همزمان با ادامه جنگ تلاش های صلح پیامد خوبی ندارد.
در صورتی که آتش بس وجود نداشته باشه، مذاکرات و صلح اصلا نتایج مطلوب به دست نمیده، به خاطر از اینکه از یک طرف جنگ و از یک طرف دیگه صلح هیچ امکان پذیر نیست. باید جانب امریکا فشار لازم بالای طالبا وارد بکنه که طالبا آتش بس قبول بکنن.
این حمله در حال صورت میگیرد که اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان درست پیش گفته بود که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از حالت دفاعی به حالت دفاع فعال برگشتند. وزارت دفاع از ابراز نظر تازه در این باره خودداری کرد، اما مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله گفته است که نیروهای امنیتی افغان انتقام این حمله را خواهند گرفت. هنوز مسئولیت این حمله خونین را کسی یا گروه بر عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که این گروه در حال بررسی این حمله است، اما برخی مقام های حکومتی و بیشتر سخنگویان نهادهای امنیتی این حمله را کار طالبان خواندند. وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در صفحه توییترش نوشته که مردم با گروه از قاتلان بی‌رحم سر و کار دارند که به هیچ ارزش اخلاقی یا توافق کتبی پابند نیست. همچنین صدیق صدیقی سخنگوی آقای غنی این حمله را کار طالبان خوانده و گفته که این بیانگر تعهد این گروه برای ادامه خشونت و مخالفت با روند صلح است.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که حمله به نیروهای امنیتی افغانستان در زابل و دیگر رویدادهای این گونه روی روند گفتگوهای صلح تاثیر منفی میگذارد. خالد سادات آگاه مسائل سیاسی به رادیو آزادی میگوید که طالبان باید از جنگ دست بکشند و همچنان حکومت افغانستان نیز باید زمینه آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی را فراهم سازد. همکارم حمید حکیمی گفتگویی را با آقای سادات انجام داده و در نخست از وی پرسیده که حمله زابل و دیگر حملات این گونه چه تاثیری بر روی گفتگوهای سال خواهد گذاشت؟
خب در کل ما میتوانیم بگیم که وقتی که مذاکرات و صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به پیش میره و ما از پیشرفت‌ها صحبت میکنیم، از دستاوردها صحبت میکنیم، در او حالت باید جنگ تقلیل پیدا کنه و جنگ باید به شکل چشمگیر باید به صفر تقرب کنه یا حداقل کمتر شوه. بدبختانه که حادثه زابل و در اونجا تقریبا 25 تن از سربازان اردوی ملی شهید شدند، ایم در وقت حساسی که ما حکومت افغانستان و مردم افغانستان انتظار صلح به طالبان دارند، ما فکر میکنیم که یک ضربه کنانی میرسه از نگاه روانی، از ذهنیت روانی در ذهنیت مردم افغانستان و در ذهنیت حتی طالبان که اونا میخواین که بعد حداقل به صلح برسند. ما فکر میکنیم که ذهنیت روانی، حالات ذهنیت روانی مردم افغانستان را مغشوش میسازه و پروبلم ها و مشکلات ها و چالش های دیگری نیز در این راستا خلق میکنه.
به نظر شما چی سبب شد که این گونه حملات اثر گرفته شود؟
خب ما فکر میکنیم که دو علت در کل وجود داره. علت اولی است که طالبان حالا خصوصا جنگجویان طالبان، قوماندانان جنگی طالبان، اونا به این عقیده هستند هرگز از هر سببی که باشه، از هر علتی که باشه، از هر وسیلی که باشه، حکومت افغانستان بگیرن تا 5000 زندانیان طالبانی که در 5000 طالب زندانی که در توقیفخانه ها و در زندان های حکومت افغانستان قرار دارن رو جاها بسازن و یک عالی فشار برای حکومت افغانستان شمرده میشه. اینا تدومیش میتونه که در صفوف طالبان و خصوصا در جنگجویان طالبان یک تعداد از حلقات استخباراتی و خصوصا چیزی که مردم افغانستان صحبت میکنه و ما میبینیم شبکه حقانی اینا کوشش میکنن تا روند مذاکرات و روند صلح را به یک حالتی برسن که ممکن با بنبست مواجه شود. اونا هرگز نمیخوان که جنگ در افغانستان کاهش پیدا کنه و یا با صفر تقرب کنن. این دو علت عمده میشده میتونه که ممکن طالبا به جنگجویان خود دستور داده باشه که در افغانستان جنگ پیدا کنه و جنگ شده پیدا کنه.
سادات صاحب، طالبان قبلا گفته بودند که هیچ گونه توافقی با حکومت افغانستان ندارند. به باور شما به تعویق انداختن می روند آغاز مذاکرات زمینه را برای طرح این گونه حمله در آینده فراهم نخواهد ساخت؟
خب بدون شک وقتی که ما از آغاز مذاکرات بین الافغانی صحبت می کنیم، این به نفع افغانستان، به نفع مردم افغانستان و حتی به نفع طالبان نیز هستند. پس در این حالت می توانیم بگیم که از هر وسیله که باشه باید در وقتی معین و در یک وقت مشخص باید یک آغاز اینا ما شما داشته باشیم که او آغاز مذاکرات بین روانی هستن. هر قدر که به تعلیق نفته میشه و به بهانه های مختلف ای بدرازی کشیده میشه و وقت میگیره، زمانگیر خواهد باشه، بس در او حالات جنگ درست هستن که شدت پیدا میکنه بدبختانه. اما برای تعلیق انداختن آغاز مذاکرات بین الافغانی بهانه‌های سوی طالبان و حکومت افغانستان مطرح نشد.
مصاحبه خالد سادات آگاه مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد تأثیرات ناگوار حملات طالبان بر روند صلح صحبت میکرد. و حالا هم اخبار اقتصادی را داریم که جاوید حسنزاده تقدیم میکند.
پاکستان در روزه اسپین بولدک چمن را امروز بر روی انتقال اموال تجارتی باز کرد. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت این مسیر تنها برای واردات و صادرات مواد خوراکی میان دو کشور باز شده است.
امروز ساعت 8 صبح روند واردات آغاز شد. تا کنون بیش از 60 لاری مواد خوراکی وارد کشور شده است. به اساس معلومات ما بیش از 2000 لاری مواد خوراکی از آن سوی خط دیورن استاده است.
وزارت مالی افغانستان میگوید این اقدام پس از آن صورت گرفت که همایون قیومی سرپرست این وزارت با مقامات پاکستانی تماس گرفت و خواهان باز شدن بنادر آن کشور به افغانستان شد. سخنگوی این وزارت میگوید تلاش‌ها برای باز شدن بندرهای غلامخان و تورخم نیز ادامه دارد. این در حالی است که هفته گذشته پاکستان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بنادرش را به افغانستان بست. وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد تا در سال جاری محلات تخریب شده جنگلات پسته و جلغوز را احیا کند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در سال گذشته با تعداد 10,600,000 نهال جلغوزه سیاه و پسته در 10,090 خوری داخلی تولید شده است.
در جنگلات جلغوزه بیشتر تمرکز ما روی ولایت‌های خوست، پکتیا و پکتیکا. در ولایت بادغیس وزارت زراعت از طریق برنامه تنظیم منابع طبیعی در مجموع بیش از 600 جریب ساحاتی که جنگلات پسته موجود است احیای مجدد میشه.
آقای رستمی گفت که در سال جاری برنامه احیای جنگلات پسته در ولسوالی های آبکمری و مقر ولایت بادغیس تطبیق می شود و گفته مقام های وزارت زراعت افغانستان در حال حاضر بیشتر پسته این کشور در ولایت های بادغیس، هرات، بدخشان و بلخ تولید می شود. این وزارت می گوید پسته افغانستان از لحاظ کیفیت در سطح بالا قرار دارد و در خارج کشور بازار خوبی دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، یو از بخش رویدادهای جهانی بیایید از تازه ها در مورد شیوع ویروس کرونا در جهان بشنویم. اروپا همچنان در محراق همگیری ویروس کرونا قرار دارد. در این میان تلاش ها برای کاهش شیوع ویروس در بسیاری از کشورهای جهان ادامه دارد. بیشتر از مصطفی صدیقی میشنویم که معلومات تازه در این مورد را با ما فراهم کرده و حالا در خط مستقیم با ما هستند. سلام جناب صدیقی صاحب.
سلام به شما هنوی صاحب.
خسته نباشین. چنانچه گفته شد که شما تازه معلومات به دست آورده این در مورد شمار مبتلایان در جهان و دیگه مسائل مهم مربوط به این موضوع چگونه است جناب صدیقی صاحب؟
بله، خب به اساس اطلاعات وبسایت ورلدومیترز شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان و بیش از 77,000 میرسه. به اساس اطلاعات همین وبسایت تا کنون 11,421 نفر در جهان جان باختند. چیزی که جالب توجه هست این است که ورلدومیترز میگوید بیش از 91,900 نفر دچار ویروس کرونا صحتیاب شدند در جهان. هرچند میدونیم که هنوز معالجه برای کووید 19 وجود نداره، اما محققان در برخی از کشورهای جهان سرگرم تحقیق در مورد ساختن واکسین هستند. هنوز اما مشخص نیست که این واکسین کی ساخته خواهد بود و چه زمانی مردم قرار خواهد گرفت. بله انشتر،
چنانچه گفته میشه که شما هم اشاره کردین که در اروپا و از بیشتر این خطر احساس میشه، حال وضعیت اروپا و امریکا چگونه است با توجه به رویاروی و خطری که متوجه شده است از نایه امی ویروس کرونا؟
بله، اروپا چنانچه که گزارش میشه اکنون در محراق همگیری ویروس کرونا قرار دارد. ایتالیا بیشترین آسیب را تا کنون دیده. به اساس اطلاعات ورلدومیترز تعداد مجموعی واقعات ویروس کرونا در ایتالیا تا کنون به بیش از 47,000 رسیده و بیش از 4000 نفر در اونجا جان باختن. پس از ایتالیا، اسپانیا با مشکل روبرو است. از این لحاظ بیش از 21500 تن در اسپانیا مبتلا شدند و نزدیک 1100 نفر جان دادند. بسیاری از کشورهای اروپایی وضعیت اضطراری سیه اعلام کرده و در قرنطینه عمومی به سر میبرند. انایست محدودیت و ممنوعیت بر پروازهای بین‌المللی، مسدود شدن موقتی مرزها در برخی از کشورها مشمول این اقدامات هستند برای جلوگیری یا کاهش شیوع ویروس. در مورد ایالات متحده، به اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، ارقام رسمی جدید نشان میده که در آمریکا بیش از 12600 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و تا صبح امروز به اساس گزارش 260 نفر از کووید 19 در آمریکا جان باختند. حکومت های فدرال در 3 ایالت، نیویورک، الانوی و کنتیکت، از تمامی کارمندان و جز از اونهایی که کارهای عاجل و لازمی رو باید انجام بدن خواستن که از خانه کار بکنن. و کوتاه میخوام به مخاطبان ما بگویم که ویروس کرونا همطور که در جریان است در شهر ووهان چین پدید آمد. این ویروس دستگاه تنفسی انسان را درگیر میکنه که عمدتاً با نشانه های مثل تب، سرفه‌های خشک و درد اندام ها به امراض میتونه و طور بالقوه باعث تنگی نفس و سینه و بغل و در حالات پیشرفته و مرگ بیانجامد. اما توصیه های سازمان صحی جهان مهم است، مثل شستن دست ها با صابون چند بار، جلوگیری از تماس مستقیم با افراد بیمار که مثلا سرفه میکنند، فاصله گرفتن به اندازه یک متر از کسانی که سرفه میکنند، جلوگیری از دست زدن به صورت، بینی و چشم ها، جلوگیری از دست دادن، بغل کشی و روبوسی، خوب پختن گوشت و تخم مرغ و همچنان سازمان صحی جهان بر آماده بودن، محتاط بودن، حمایت کردن از یکدیگر، مراقب بودن و مهربان بودن به یکدیگر تاکید میکنند.
تشکر همکارم مصطفی صدیقی بود که به صورت فشرده و گذرا در مورد تازه ترین های معلوماتی در مورد ویروس کرونا در سطح جهان را برای ما و شما تقدیم میکردند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید 449 واقعه کرونا در تمام افغانستان به ثبت رسیده است که از جمله 413 رویداد منفی و 24 واقعه مثبت و 12 واقعه دیگر تحت بررسی قرار دارد. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری گفت برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا کمیته ایجاد شده است که از سوی رئیس جمهور نظارت می‌گردد. آقای مایار برای جلوگیری از گسترش این ویروس همکاری علما، رسانه‌ها و مردم را ضروری خواند. جاوید حسن‌زاده در این باره با ماست و در استودیو جزئیات برای ما شما پیشکش می‌کند.
تشکر. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تمام ادارات زیرآب تدابیر جدی را اتخاذ کردند. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری گفت که در تمام افغانستان 449 واقعه ویروس کرونا ثبت شده است. آقای مایار در مورد بیشتر گفت. در 24 ساعت گذشته ما هیچ کدام واقعه مثبت ویروس کرونا را نداشتیم. در تمام افغانستان 449 واقعه ویروس ثبت شده است که از این میان 413 واقعه منفی، 24 واقعه مثبت و 12 و دیگر هم تحت بررسی قرار دارد. هرگاه کدام واقعه دیگر هم در آینده ثبت شود، آن را با رسانه ها شریک می سازیم. آقای مایار میگوید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا یک کمیته ایجاد شده است که از سوی رئیس جمهور نظارت میگردد. با گفته وی در حال حاضر در هر ولایت یک شفاخانه 20 بستر ویژه در بخش ویروس کرونا وجود دارد که این امکانات در آینده بیشتر میگردد. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید نگرانی هایی که در مورد انتشار ویروس کرونا در صفوف نیروهای امنیتی وجود داشت حالا برطرف شده است. وحید مایار سخنگوی وزارت صحت عامه همچنان گفت برای جلوگیری از ویروس کرونا در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کمیته نظارتی ایجاد شده است که در هر 24 ساعت در کنار نظارت راهنمایی هایی که وزارت صحت عامه پیشنهاد کرده را عملی میکند. در این حال برخی از کارشناسان نظامی ایجاد کمیته را کافی ندانسته و تاکید دارند که باید در این مورد کارهای بیشتر انجام شود. باری یارز یکی از این کارشناسان. من فکر میکنم که ایجاد کمیته قدم نیک است. مبارزه در برابر ویروس کرونا در قطعات عسکری و محابس هم اشد ضرورت است. هرچند وزارت صحت عامه با امکانات محدود دارد و در سطح عموم، اما بر علاوه یک توجه خاص ضرور است. با اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، در حال حاضر در تمام این کشور 24 واقعه مثبت ویروس کرونا ثبت شده است که 15 واقعه در ولایت هرات، 3 در سمنگان، 2 واقعه در لوگر، 1 واقعه در ولایت های بلخ، کاپیسا، دایکندی و بادغیس می باشد. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
برای تشکر که با رادیو آزادی هستید و شنونده برنامه های متنوع و مختلف ما، همچنان می توانید رادیو آزادی را روی موج 105 FM و 1296 AM شنوا باشین. یک رستوران در فاریاب، رستوران زنان برای زنان، تبدیل به فضای امن خانم ها در شهر میمنه شده است. هرچند از آغاز این رستوران یک هفته بیش نگذشته است، مسئولین آن میگویند مراجعین برای غذاخوری روزافزون بیشتر می شود. اکرم کرم از آنجا با جزئیات سر زده به این رستوران و جزئیات و تصویر جالبی برای ما شما ارائه دارد.
میمنه مرکز ولایت فاریاب، شهری که چهار طرف آن از سوی طالبان است، برای صاحب یک رستوران ویژه بانوان شده است. مسئولین این رستوران در صحبت با رادیو آزادی میگویند هدفشان از راه اندازی این رستوران ایجاد فضای امن برای بانوان می باشد. فرخنده بهمنیار یکی از آنان گفت با ایجاد این رستوران بیشتر از 10 بانو صاحب کار شده است.
ما یه رستوران تجور کردیم به خاطر که بر خانمایی که در رستوران تا میرن یک فضای امن مسون باشه، ما به این خاطر این رستوران ایجاد کردیم. زمینی کار پیدا شوه و بیایند اینجا. ما یک تعداد دختر خانما را به ایس گارسون در اینجا استخدام کردیم و آشپزای ما از طبقه اوناس هستن و در اینجا به خاطر که سهولت بر خانما باشه و یا اینکه ما بوفه داریم که بر فامیلا که یک آدرس مشخص هست که اینا از طریق یک شماره تلفن مشخص می داشته باشیم، با اینا می تانند به خانهایشان هم از غذایی که ما در اینجا آماده می کنیم استفاده کنند.
انجیلا سرخابی یکی دیگر از آنان نیز گفت در این رستوران بر علاوه از غذاخوری، زنان محافل خوشی خود را نیز برگزار کنند.
اینا خانم‌ها را ما می‌خوایم تجار هستند، دفاتر هستند، دفاتر کمک رسان. خیلی موضوعاتی که ما اینجا داریم در اساسنامه ترتیب کردیم که پیام ما این است که همکاری بکنند به خاطر خریداری غذا، مثلا به محفلایشان به اختیارشان است، سالگیره و محفلای مثلا شیرینی‌خوری، بعض ورکشاپایی که دایر میشه به اختیارشان هستند، همکاری کنند با ما.
این رستوران که به نام رستوران بانوان فاریاب نیز نامگذاری شده است، بیشتر از 10 تن از خانم ها در بخش های مهمانداری و آشپزی کار می کنند. در این رستوران غذاهای محلی فاریاب چون قابلی ازبکی، ترکمن اشلیکی، آش و غیره پخته می شود. در همین حال فعالین مدنی فاریاب و مسئولین ریاست امور زنان این ولایت از این اقدام زنان استقبال می کنند. افزون بر اینها کریمه بیحقی رئیس کار و امور اجتماعی ولایت فاریاب می گوید ایجاد و افزایش همسرستورانت ها می تواند فضای شغلی را برای زنان در فاریاب بازتر سازد. به گفته وی تا حال همچه فرصت های شغلی برای بانوان در فاریاب موجود نبوده است. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
101 زن، صلح از دید زنان افغانستان.
نامم اصلی است، تخلصم احمد زای، 24 سال سن دارم، فعال مدنی ولایت فاریاب. صلح چیزی است که انسان وابسته به صلح می باشه. اگر صلح نباشه ما نمیتونیم وظیفه برویم. کسایی که شغل آزاد دارن و یا کار میکنن نمیتونن، اگر جنگ باشه نمیتونن کار کرده. صلح چیزی است که هم ما احتیاج داریم برش. ما نمیخوایم باز هم به مو قدیم برگردیم و به مو وقتای قدیم، میخوایم صلح بیاید در وطن ما، با آرامی، با آشتی و به دوستی، به همه با همه دست به هم دست هم دیگر داده میخوایم با وطن خود باشیم. نمیخوایم از به خاطر که امنیت نیست، جنگ است، خارج از کشور خود برویم. میخوایم اینجا در کشور خود سهیم باشیم، کار کنیم.
بله، تشکر تا ایدم. ساعت 13:00 می‌تونه که 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است و ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم. و حالا همکارم حمید حکیمی آمادگی داره و در استودیو تا فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش کنه. و بعد دنبالیان فراموش نکنید طبق وعده برنامه کاروان زهر به دنبال خواهد آمد. با ما باشید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان حمله به نیروهای امنیتی افغان در زابل را محکوم کرده است. وزارت داخله افغانستان میگوید انتقام حمله اخیر بر نیروهای امنیتی افغان در ولایت زابل را میگیرد. مقام‌های محلی در بغلان میگویند جنگجویان گروه طالبان با حمله به یک پاسگاه امنیتی 2 پلیس را کشته و 4 پلیس دیگر را با خود بردند. یک مقام ناتو در افغانستان در پیام نوروزیش بر متحدین رهبران سیاسی این کشور تاکید ورزیده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان از مردم خواست که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از پالیسی قرنطینه خودی و دوری از تجمعات پیروی کنند. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا همه امور روزمره و اقتصادی را متوقف اعلام کرده است. و گروه دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس از پاکستان خواست تا در مورد مسئولیت زندانیان از شیوع ویروس کرونا مراقبت های طبی و فراهم کردن ادویه به آنها اقدام فوری کند.
کاروان زهر
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو زادی، به برنامه کاروان زر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زر برایتان میگوییم که وزارت صحت عامه افغانستان به هدف مصاب نشدن معتادین به ویروس کرونا در 3 ولایت شلتر یا سرپناه ایجاد کرده است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما مرسلین ارسلا رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
بیش از 500 کیلوگرم مواد مخدر و مشروبات الکلی در ولایت خوست از بین برده شد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت خوست آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت خوست در 2 سال گذشته با انجام بیش از 100 عملیات در مرکز و ولسوالی های این ولایت 182 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، چرس و تریاک و 394 لیتر مشروبات الکلی را ضبط کرده بودند و این مواد به تاریخ 26 حدود حریق گردید. افراد دستگیر شده به اتهام قاچاق این مواد از سوی نهادهای عدلی و قضایی به جزا محکوم شدند. پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در ننگرهار یک ذخیره‌گاه بزرگ مواد مخدر را نابود کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این عملیات که توسط پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر و به همکاری پلیس ننگرهار در ولسوالی دوربابای این ولایت بالای یک ذخیره‌گاه مواد مخدر انجام شد، در جریان آن 87 کیلوگرم چرس و 34 کیلوگرم تریاک به دست این نیروها افتاد. 2 میل اسلحه نیز از محل به دست آمده، اما کسی به اتهام نگهداری این مواد دستگیر نشده است. پلیس ولایت لوگر با انجام عملیات در این ولایت بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر را کشف کرد. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنی لوگر بر رسانه‌ها گفت این عملیات که در پل علم مرکز این ولایت انجام شد و در جریان آن درگیری مسلحانه نیز صورت گرفت، در نتیجه بیش از 300 کیلوگرم چرس به دست پلیس افتاد.
ملی پلیس لوگر ولایت مرکز
پلیس ملی عملیات را در منطقه آبچکان مرکز ولایت لوگر اجرا کردند که در جریان آن 318 کیلوگرم مواد مخدر شامل بنگدانه و چرس خام به دست این نیروها افتاد. پلیس در هنگام این عملیات با تولید کنندگان مواد مخدر درگیر شد و پس از درگیری نیم ساعته دو تن دستگیر شدند.
قابل یادآوری است که قاچاقبران اکثرا مواد مخدر را از ولایت ننگرهار و از طریق مرکز و ولسوالی های ولایت لوگر به غزنی و میدانورده قاچاق می کنند.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. وزارت صحت عامه افغانستان به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا به معتادین شلتر ایجاد کرده است.
و معتادین خیابانیشان که در قدم اول در ریسک هستند بر اونا شلترهای 600 بستر آماده کرد.
در این رابطه از دکتر واحدالله کوشان پرسیدیم که چون این شلترها برای جلوگیری از ویروس کرونا چقدر مؤثر است.
مریض مصاب باشه و ده ها مریض دیگر مصاب بسازه، بنیاد یک مخوطه یا قرنطین میشه و داخل این شلترها تاقه تجرید برشته نظر گرفته.
فیضگل را معرفی میکنیم که پس از ترک احتیاط حالا در تداوی معتادین با دکتران کمک میکند.
یک کس باشه یک تلاشی کنید، گفتی مسئولیت کمیتون که امام کنید کمک میشهید.
خاطره دوران سباون را میشنویم.
اول نسوار بود، بعد از سگرت شد، باز چرت میزدم.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا مردم خانه خود را به کمال به کرایه نمیدهند.
ما پیش از امو رهنما والا میرم.
فکرت باشه او مردکه که کتش جنجال نکنی.
او دیگه من خودم میفهمم کتش چی کنم.
اکنون مطلب نخست برنامه را از ایجاد سرپناه برای معتادین مواد مخدر آغاز میکنیم. وزارت صحت عامه افغانستان برای جلوگیری از مبتلا شدن معتادین به ویروس کرونا و شیوع آن در میان مردم، شلترهای با ظرفیت صدها تن را در سه ولایت ایجاد کرده است. شاپور یوسف، رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، میگوید که این شلترها در ولایات فرا، نیمروز و هرات که در خطر بیشتر ویروس کرونا قرار دارد ایجاد شده و برنامه‌های جمع‌آوری معتادین بی‌سرپناه در این شهرها نیز آغاز شده است. تحلیلگران مبارزه علیه مواد مخدر پیشنهاد میکنند که شمار شلترها بیشتر شود و در این شلترها باید به معتادین مواد مخدر نیز توزیع شود. جزئیات را همچنان از مرسلین ارسلا میشنویم.
در میان مهاجرین افغان که در این روزها از ایران به افغانستان برمیگردند، تعداد قابل ملاحظه آنان به مواد مخدر معتادند و جهت دسترسی آسان به مواد مخدر با تجمعات معتادین در شهرها میپیوندند. این نگرانی وجود دارد که معتادین تازه برگشته به کشور وایرس کرونا را با خود منتقل خواهند کرد و با پیوستن آنان با تجمعات معتادین وایرس مذکور به سایر معتادین و از این طریق در جامعه انتشار خواهد یافت. شاپور یوسف، رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، در پاسخ به این نگرانی ها می گوید وزارت صحت عامه در سه ولایت در معرض خطر وایرس کرونا شلترهایی را به ظرفیت صدها معتاد ایجاد کرده است.
ما پلانای ما را داریم برای ولایتی که در خطر کووید 19 هستند یا مرض کرونا، برای معتادین، برای ولایت هرات، برای ولایت نیمروز، برای ولایت فرا. ما به معتادین خیابانیشان که در قدم اول در ریسک هستند برای اونا شلترهای 600 بستر آماده کرد که معتادین خیابانی جمع آوری شوه و امونجا تداوی شوه. و همچنان از بودجه که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به این منظور اختصاص داده، امی فعالیت های ما از امون بودجه است.
وزارت صحت عامه می گوید قرار است به زودی یک شلتر به ظرفیت 600 معتاد در ولایت بلخ و یک شلتر دیگر نیز برای معتادین در ولایت کابل ایجاد شود و معتادین بی سرپناه در آن جا به جا خواهند شد. اکثریت معتادین مواد مخدر در شهرهای بزرگ به ویژه کابل، بلخ، فرا، هرات و نیمروز، جایی که دسترسی به مواد مخدر آسان و ارزان است، به دور از خانواده و به گونه مشترک از مواد مخدر استفاده می کنند. از همین رو امکان انتشار وایرس و امراض نیز در میان آنان بیشتر است. دکتر ظفر معین قبلی، پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، شلترها را در کنار محافظت معتادین از وایروس و بیماری‌ها، نقش آن را در دراز مدت برای آماده کردن معتادین به تداوی نیز مفید می‌داند.
اگر طوری شود که در هر ولایت یک شلتر بزرگ را ایجاد کنند و در همان شلترها برای معتادین تریاک هم بدهند. در قانون طوری آمده که تریاک ضبط شده باید به فروش برسد. اما این موضوع خلاف قانون جهانی مبارزه علیه مواد مخدر است. پس باید همین تریاک به معتادین در شلترها داده شود و معتادین با مرور زمان مواد مخدر را ترک خواهند کرد. شلترها برنامه‌های خاص می‌طلبد که اگر این برنامه‌ها تطبیق شود مشکل وجود نخواهد داشت.
تا حال هیچ مورد مثبت ویروس کرونا در وجود معتادین نزد وزارت صحت عامه ثبت نشده است، اما به گفته دکتران متخصص وجود فرد معتاد در برابر تمامی امراض و ویروس ها به ویژه ویروس کرونا آسیب پذیر است و به دلیل استفاده مشترک معتادین از مواد مخدر امکان انتشار سریع چنین ویروس ها در میان آنان بیشتر است.
در گزارش شنیدیم که وزارت صحت عامه افغانستان به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا برای معتادین در چندین ولایت شلتر یا سرپناه ایجاد کرده است. در این رابطه با دکتر واحدالله کوشان روی مسئولیت این شلترها مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که چقدر این شلترها می تواند از انتشار ویروس کرونا از طریق معتادین به دیگران جلوگیری کند.
بسیار مفید است. یکی از راه‌های وقایه که وزارت محترم صحت عامه و در مجموع رهبری وزارت صحت عامه می‌بینند می اواخر بسیار زیاد تلاش می‌کنند تا مریضایی که و مهاجرینی که خصوصا نو وارد افغانستان می‌شوند تدابیر مشخص و لازمه بگیره و در مجموع شلترها این زمانی که اگر یا در بیرون باشند این مریضا میشه که یک مریض مصاب باشه و ده‌ها مریض دیگر مصاب بسازه و نه یک محوطه یا قرنطین میشه و داخل دو شلتر هم تاقه تجرید برشته نظر گرفته شده در صورتی که آراز و علائم مریضی کرونا نزش موجود باشه در فعلا نظر به هدایت وزارت محترم صحت عامه در تمام بخشای مراکز تداوی معتادین و در تمام شلتر ها یک اتاقه تجرید یا واردهای تجرید جور شده و یک تیم برش موظف شده در صورتی که در بین زمین کتله مریضا کدام واقع مشکوک پیدا شون دفعاً تجرید میشه در اتاق تجرید آورده میشه و بعد از او سایر معایناتی که برش لازم است شریک ساخته میشه و 119 زنگ زده میشه و میره مریض سمپلش میگیرن و معاینه میکنه. یعنی موجودیت شلترا و بیش یست که از پخش و سرایت همین ویروس کرونا در محیط در منطقه جلوگیری میکنه.
معتادین اکثرا به شکل گروهی و دسته جمعی اینا می باشن و یا در با خانواده اینا می باشن. چگونه ما می تانیم که از انتقال ویروس کرونا از شخص معتاد به خانواده ما بتانیم جلوگیری بکنیم؟
ویروس کرونا یکی از فاکتورهای خطر یا ریسک فاکتورش معتادین مواد مخدر است. معتادین مواد مخدر به شما بهتر و بیشتر معلوم است یک شخصی که مواد مخدر استفاده نمیکنه، غذای کافی نمیگیره و از طرف دیگه هر چیزی که پول دارایی داره در وقف مواد مخدر مصرف میکنه. بنام قوه دفاعی وضعیت معتادین بسیار پایین است، یک علتش. علت دومش چون یا به شکل گروپی استفاده میکنه و از اشیاء را در مجموع یا تبادله میکنه، چی از طریق پیچکاری مواد مخدر شریک بسازه، چی از طریق نسایر وسایل اعتیاد یا استفاده مواد مخدر وسایل شریک بسازه، به فاصله بسیار نزدیک جمع میشن که از طریق تنفس، از طریق شریک ساختن وسایل کرونا را مصاب شود. و چون یا ارتباط یا با فامیل است یا یک پل ارتباطی بین فامیل و بین محیط هم مفید واقع میشه در انتقال مریض کرونا. بنان در فامیلی که همچو مریض است، یا بسیار تمام مسائل مراقبتی و مواظبتی باید بهتر شود. مریض معتاد زمانی که در خانه باید تشویق شود تا ی حمام بگیره، دسته خودم رای صابون بشوه و سامو وسایل و لباسش که در جای منظم خارج از اون محوطه که زندگی میکنه باید به نظر گرفته شود تا این ویروس انتقال نکنه به خانه.
تشکر کوشان صاحب. به عنوان پرسش آخر، آیا امکان از این وجود داره که یک فرد معتاد به مواد مخدر با ویروس کرونا مبتلا باشه، به گونه همزمان بیماری کرونا از او هم تداوی شوه؟
مشکل نیست. به خود ویروس کرونا یا معتاد هر دو اگر سه جدانه است، ما فعلا در تمام مراکز تداوی تمام امراض زمینه‌ای که موجود باشه ما فعلا تداوی میکنیم، درمان قرار میدیم. یعنی که خود یکی از امراض زمینه‌ای است که در بخش اعتیاد است، هم میشه که همزمان اعتیادش تداوی شود، همزمان میشه که کووید 19 ویروسش تداوی شود. هیچ کدام مشکل در زمینه وجود نداره.
در مصاحبه با دکتر واحدالله کوشان شنیدیم که اگر شلترها به گونه درست آن مدیریت شود، چانس مبتلا شدن افراد معتاد به ویروس کرونا و انتقال ویروس از طریق آنان کمتر می شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. حالا در این قسمت برنامه فیضگل را برایتان معرفی میکنیم که پس از ترک مواد مخدر حالا با دکتران همکاری میکند. تعداد از معتادین پس از تداوی و با استفاده از تجارب و سرگذشت دوران ترک اعتیاد در مراکز تداوی معتادین به عنوان کارمند استخدام می شوند. یکی از آنان فیضگل 58 ساله است که پس از سالها نشه حالا مواد مخدر را ترک کرده و در یکی از این مراکز کار می کند. این گزارش را من فرید علیمی آماده ساختیم که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
سلام علیکم.
السلام علیکم. خوش آمدید. بیرون بخورید.
فیضگل 58 ساله که حال به کاکا فیض مشهور است، در هنگام صرف نان و چاشت از معتادین نظارت و به آنان رسیدگی می کند. اینها معتادینی هستند که در مرکز تداوی 50 بستر خیرخانه بستری هستند، جایی که فیضگل نیز در آن تداوی شده است. حال فیضگل پس از سپری کردن مراحل ترک اعتیاد صحتمند شده و در کنار توزیع غذا به معتادین، هنگام ورود معتادین تازه به مرکز آنان را تلاشی میکند تا مواد مخدر را با خود به مرکز نیاورند.
پرسنل رئیس گرفته تا کل گیره ایتا متوجه سر من بود، اما من دیگه که از یک جای خطا بخورم دیگه چه امکان نداره که مجبور شم. مسئول 50 نفر شدم. حالا دمی تنگال دو کنین داشت پر خونه کمک کنن نان توجه کنین این ته بالاخره یک سه موره تیر کردم که جیز دکتر صاحب هم کاری کردم. من گفتم دکتر صاحب گفتم یک کس باشه یک تلاشی کنیش گفتی مسئولیت کمیتون کنیم هم کاری کمکتون سهی.
اکبر رضایی دکتر معالج وی میگوید کاکا فیضگل در سال 2012 میلادی که موهای دراز داشت و بسیار لاغر و ضعیف بود، با مرکز 50 بستر تداوی معتادین همراه با 5 تن از رفیقان معتادش مراجعه کرد. اما کاکا فیضگل نسبت به دیگران اراده قوی تر به ترک اعتیاد داشت و حتی دوستان معتادش را نیز به ترک اعتیاد تشویق می کند. کاکا فیضگل در مراحل ترک اعتیاد با دکتران همکار بود، از همین رو با وی فرصت کار در این شفاخانه فراهم شد.
مدیر شفاخانه رئیس شفاخانه میگو شد که در یک کدوم معاش تعیین کنیم که یک کمک مالی در فامیل ازی شوه و یک تشویق هم شوه که بتونه دیگه مریضا رو در شفاخانه جلب کنه، چون که ما یک نمونه بود که میتونه بگیم که کسایی که در اعتیاد روی آورده میتونه تداوی خود بکنه. به خاطر همین میتونه و دوباره پس همین کاری که دست رفته پس همون کار خود پس در دست بیاره. این میشد که کم کم همین شامل پرسنل ما شد.
کاکا فیضگل با معتادین از زمان بستری شدن تا خارج شدن از این مرکز صحی در مراحل مختلف درگیر است. وی برای تشویق کردن معتادین به تداوی با تیم صاحبی به جمع‌آوری معتادین نیز می